شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و همه شنوندگان گرامی و خوب برنامه.
خیلی سپاسگزار خانم خیرابی. اگر مایل باشید بپردازیم در ابتدا با اخبار روز ایران و سپس پیگیری کنیم مطالب جلسه پیشین رو در مورد بیانیه تحلیلی دانشجویان دانشگاه آمریکا.
بله، خواهش میکنم. در هفته گذشته چند تا به هر حال میشه گفت خبر که اونچنان این اخبار زیاد هست و مستمر هست توی ایران که به نظر ما خیلی خاص هم نمیرسه، ولی به چند تاشون به هر حال شاید جالب باشه من اشاره میکنم.
خواهش میکنم.
ولی عرضم بزرگتون که در هفته گذشته مترجم سابق سازمان انرژی اتمی که متهم به جاسوسی شده بوده در سال گذشته و در زندان بوده، مجدداً اتهاماتی رو بهش وارد کردن و در 29 به اصطلاح خرداد این رو در دادگاهش برگزار شد که هنوز نتایجش عنوان نشده و از این شخص به عنوان عباس شین یاد شده که آقای محمد رضا فقیهی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته که بر اساس پرونده جدیدی که برای موکلم به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افشای اسرار پرونده اتهامی به وکیل تشکیل شده است، احضاریه‌ای از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران دریافت کردم که بر این اساس روز 29 خرداد با حضور در شعبه مذکور به دفاع از موکلم می‌پردازم. بعد آقای فقیهی ادامه می‌دهند که موکل من در تاریخ 26 مرداد ماه سال 83 بازداشت شده و از این تاریخ تا کنون در زندان به سر می‌برند. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اجانب بوده است و برای این اتهام به 10 سال زندان محکوم شد. بعد ایشون ادامه میدن که این آقای وکیل آقای فقیهی این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب رسیدگی و موکل من به 10 سال زندان محکوم شد، یعنی در سال 83. اما با اعتراض ما شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران هرچند موکل من را از اتهام جاسوسی تبرئه نکرد، اما میزان محکومیت وی را به 25 ماه کاهش داد. بر این اساس موکل من باید در همان زمان از زندان آزاد می شد، چون این مقدار حبس رو تحمل کردیم. ولی نهادهای امنیتی برای اینکه جلوی آزادی موکل من از زندان را بگیرند، پرونده دیگری برای وی تشکیل دادند. این یکی از خبرها بود که به لحاظ دستگیری هایی که در زمان آقای خاتمی در این پرونده انرژی هسته یا مطرح بوده، این مهم هست از این نظر که الان دیگه تو این مثلا دو هفته اخیر اصلا خبری در این مورد منتشر نمیشه که حالا چی شدن، به کجا رسید. آره اینا هرچند که با وثیقه هم آزاد شده بودن از برخی از اینا، ولی حالا بعد چی شد خبری نبوده. و این به اصطلاح خبر هم خبر آخری بود که در واقع یکی دیگه از این آقایون که مترجم ثابت سازمان انرژی اتمی بوده، این رو به جاسوسی متهم کردن و سعی میکنن که از زندان بیرون نیاد. این خودش به هر حال یک حرکتی هستش از طرف نیروهای راست که سعی میکنن به انهای مختلف اصلاح طلبان رو باشون به چالش برخیزن.
بله.
از این نظر مطلب مهم بوده.
بله.
و دیگه این که همونطور که میدونید در آخر امسال انتخابات مجلس آینده برگزار خواهد شد، که توی این انتخابات برای این انتخابات در واقع به اصطلاح اصولگرایان یا جبهه راست که البته راست سنتی که بازار باشه، الان اینها با این به اصطلاح اصولگرایان یا نمیدونم طرفداران آقای احمدی نژاد و دولت مفهوم، این دو از هم دیگه جدا هستند. ولی طرفداران آقای احمدی نژاد که بیشتر اینها به اصولگرایان به اصطلاح مفهوم هستند، اینها در درونشون اختلاف نظرهای بسیار بسیار زیادی هستش و اینجور که گوش میاد و گفته میشه احتمالاً همونجور که برای شوراها نتونستن، نخواهند تونست نمایندگان مشترکی رو بدن و به چند دسته احتمالاً جدا خواهند شد. و البته اینا چند ماه آینده ممکنه اشکال بسیار جدیدی بگیره که اصلا قابل پیشبینی نباشه. و از این طرف به اصطلاح اصلاح طلبان، حالا من میگم حکومتی، برای اینکه به هر حال همه ما طالب اصلاحات هستیم و اینا باید اصلا تفکیک کرد که چه نوع و چطور.
بله.
از این طرف اصلاح طلبان حکومتی همونجور که در صحبت قبلی هم گفته شد، اینها یک به اصطلاح اتحادی رو بر مبنا و بر محوریت آقای رفسنجانی، آقای خاتمی رئیس جمهور سابق و آقای کروبی که رئیس مجلس ششم بودن، ایشون در محوریت اینا یک اتحادی رو بنا گذاشتن و ظاهرا اونجور که ادعا میکنن و به هر حال چیزی هم ما ندیدیم عکس این ادعا، که اینها به یه توافقاتی رسیدن، ادعا میکنن که به هر حال ما یک دورانی رو از سر گذروندیم و تجربیاتی کردیم و الان به یک نتایجی رسیدیم که تونسته ما رو متحد کنه و ما در انتخابات آینده بتونیم نمایندگان به اصطلاح مشترکی رو از هر کدوم از این اصطلاح سیاسی که حالا با هم متحد شدن بدیم و چیز کنیم. حالا در همین ارتباط هم باز همین بحث چالشی که بین این دو جناح مهم و به اصطلاح مشخص‌تر حاکمیت هست، چون جناح‌های دیگه هم همجور مشاهده میشن، ولی در واقع بین راست و اصلاح طلبان حکومتی هستش. در این ارتباط باز در هفته گذشته که هنوز هم ادامه داره، به آقای سعی شد که از طرف راست که آقای خاتمی رو به شکل بسیار شدیدی میشه گفت که در واقع خراب کنن، و این به این شکلی که همونطور که اطلاع دارید آقای خاتمی بر اساس دعوت‌هایی که از نقاط مختلف کشورهای مختلف انجام میشه از ایشون، ایشون برای رایزنی‌هایی برای طرح عقاید خودش فرهاتون که ما اطلاع داریم به کشورهای مختلف سفر میکنن و دیدگاه ها و نگاه نظام رو به زعم خودشون به شکل صحیح سعی میکنن که ببرن به کشورهای دیگه. در یکی از این به اصطلاح سفرها که به ایتالیا بوده، گویا البته من خودم ندیدم فقط خبرها رو دیدم، ولی گویا میگن که با به اصطلاح برخی از استقبال کنندگان ایشون که خانوم بودن ایشون دست دادن و خود آقای خاتمی عنوان کرده که نه این فیلم، البته فیلمی هم در این مورد هستش که این فیلم ساختگی هست و اینجوری نیستش، ولی کار به اصطلاح بالا گرفت و تا جایی که توی این همین یکی دو روز گذشته تظاهراتی در قم انجام شد و تا جلوی دادگاه به اصطلاح ویژه روحانیت اونجا تجمع کردن، اونجا پلاکارد ها و شعارهایی دادن، پلاکارد هایی رو بلند کردن که حتی خیلی موهن و تجاوزکارانه نسبت به آقای خاتمی بوده و حتی رسانه های خودمون هم با اینکه سعی شد که منعکس شه ولی بعضی جاهاشون سانسور کردن، انقدر شدید بوده. بعض دادگاه ویژه روحانیت درخواست کردن که آقا ایشون رو بگیرید و محاکمه کنید و خلع لباس کنید و به اصطلاح همونجور که همه آشنا هستیم به اصطلاح با اسلاما و واقعا با اسلاما سر دادن که اینجوری دارن نمیدونم خنجر شکنی میکنن، این باعث خواهد که به کشور از دست بره، اسلام از دست بره و خلاصه یک همچین برخوردهای شدیدی هم داره انجام میشه و هنوز ادامه داره و البته جوابای متعددی داده شده از طرف دفتری ایشون، ولی خود ایشون جواب دادن که به هر حال به اصطلاح مفهوم ولو به کلام این بود که و آقایان خیالشون راحت باشه من دنبال هیچ قدرت رسمی نیستم و دست از این کارا بردارید و البته موجب اظهار نظر خیلی از دیگه از به اصطلاح مدیران و اصلاح طلبان حکومتی شد که این حرکات رو پایان بدید. البته هنوز این مسئله ادامه داره و سعی میشه که این اون بر با این بر برهای برخوردهایی داشته باشن که بتونن در انتخابات آینده به نتایجی که خودشون هر کدوم از این گروه خودشون میخوان برسن.
بله.
هم یک خبری بود که برحال بعد نبود که اشاره بشه. بعد یک اشاره دیگه من میخوام بکنم به صحبتها و ادعایی که آقای عبدالکریم سروش که حتما همه شنوندگان عزیز در جریان هستن که آقای عبدالکریم سروش در واقع در ابتدای انقلاب یکی از فعالین و در واقع جهت‌دهندگان انقلاب فرهنگی به قول خودشون بودن که باعث شد که هزاران نفر از دانشجویان و اساتید دگراندیش، نه کسانی که مخالف انقلاب بودن، اون زمان وضعیتی بود که همه در جهت انقلاب حرکت می‌کردن و در این انقلاب همین دانشجویان و استادان از مبارزین اصلی این انقلاب بودن، ولی آقای عبدالکریم سروش البته تعداد زیادی بودن، اینا شورای تشکیل دادن و دانشگاه رو بستن و در واقع به قول خودشون تصفیه کردن دانشگاه رو. که آقای عبدالکریم سروش که یک مصاحبه خیلی مبسوطی که داشتن ایشون این ادعا رو کردن که اصلا توی این ماجرا کاری ایشون نبودن و اصلا تازه از به اصطلاح خارج از ایران اومده بودن، از جریان چیزی نبودن، فقط در اون جلسات شنونده بودن، که خب این ادعا خیلی جالب بود از طرف ایشون که خود ایشون هم دوست که میدونید الان یکی دو سال هست که بیشتر حتی جزء مغضوبین هستن از طرف حاکمیت، هرچند جزء مغضوبینی هستن که به هر حال هنوز بیان و میرن و در واقع طرح میشن، ولی به هر حال در اکثر موارد اجازه سخنرانی به ایشون توی دانشگاه داده نشده و خود ایشون رو هم خودی و غیر خودی کردن و بالاخره این رو باید دیدم که هر حرکت غلطی یه روزی دامنگیر خود ما هم میشه، حالا دیر یا زود. و در جواب ایشون آقای دکتر مدنی که ریاست دانشگاه رو در اول انقلاب داشتن و اشخاص دیگه‌ای پاسخ‌هایی به ایشون دادن، از جمله تعدادی از دانشجویان به ایشون پاسخ دادن که این چه طرز برخوردیه، چرا به همه اتهام می‌زنید و غیره. این هم باز یک حرکتی بود که چون خیلی مهم بود، آقای عبدالکریم مسئولش می‌دونید که برای جریانی رو راه انداخت بر اساس اندیشه خودش و نگاهش به اسلام که البته در اول انقلاب این گونه نبوده و درست عکسش ایشون نه فقط در زمین دانشگاه ها بلکه در زمین های دیگه هم عمل کردن و خب همچنین که از خارج اومدن یه مدت بودن دوباره هم در عمدتا در ایران نیستن و این هم باز یک مطلبی بود که میخواستم بهش اشاره کنم.
بله خیلی ممنون.
بعد باز یک اشاره به مطلب البته در مورد مسائل اقتصادی هستش که اصلا جدید نیست، اما به این لحاظ میتونه جالب باشه که الان مدیران بالای حتی مدیران بالا و مدیران به اصطلاح نظام، بقیه مدیران نظام به خیلی چیزها دیگه خیلی راحت، چیزایی که مثلا تو چند تا پیش همش میگفتن نه همچین چیزی وجود نداره، بانک اختلافی نداره، مافیایی وجود نداره، نمیدونم بانبازی وجود نداره، اینا همچنان اعتراف میکنن. همچنین در مورد این مطلبی که میخوام بگم در مورد به اصطلاح خط فقر و وضعیت درصد بالایی از مردم هستش که در زندگی سخت معیشتی هستن.
بله
این خبر رو یه کوتاه یه پاراگرافش من اینجا علامت زدم که بخونم براتون، از این نظر جالب هست. این خبر در تاریخ 26 گذشته
بله
گفته شده که آقای محمد عباسی وزیر تعاون اعلام کردن در حال حاضر تنها 60% جامعه میتوانند در حد معیشت خود زندگی کنند و همه کارگران، کشاورزان و بخش‌های خرد طبقاتی، حالا ایشون دیگه از این خرد طبقاتی چه به اصطلاح نیتی داشتون رو بماند، حالا منظور جز به این 60% محسوب میشن. ایشون اضافه میکنن که طبق آمارها این قسمتش بود جالب تره، 70% از نقدینگی کشور در دست 40% افراد جامعه هست، 70% در دست 40% که خود این البته باز جای شبهه داره، یعنی باز هم بیشتر از این دست به تعداد کمتری از جامعه هستش.
بله بله
که امکان سرمایه گذاری دارن و تحول لازم رو در مسائل سرمایه گذاری و در مقابل ادعی تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهسیستی و مراکز خیریه و حمایتی قرار دارن. خب بعد البته ایشون ادامه داده که خب ما یه سری آمار و ارقام آورده که ما بر اساس اینها الان نمیدونیم اصلا چجوری چیکار کنیم، چجوری بفهمیم که چه تعدادی و چه درصدی مشخصا زیر خط فقرن، پس ما اصلا خط بقا رو اینجا مطرح می‌کنیم، یک به اصطلاح واژه جدیدی رو وارد کردن که چه تعدادی از جمعیت چقدر درآمد داشته باشن میتونن به اصطلاح ادامه زندگی بده، یعنی نمیدن.
بله
و حالا گفتن که ما میخواییم بر اساس این تعیین کنیم که چه درصدی در خط بقا هستن، زیر خط بقا هستن، بعد این مسائل و
بسیار جالبه
بسیار کنم. بله و باز البته این الان در بحث و گفتگو هستش و حالا ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. من حتما اینجا به عرض شما خواهم رسید.
خواهش میکنم.
و بعد اینکه من باید اینو بگم که کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستند و از این کمیته واقعا مثلا فکر نکنید که به اینا حتی در حد بقا مثلا پول داده میشه. الان من رقم دقیق یادم نیست ولی مثلا الان تو این شرایط که واقعا الان آقای یوسف زاده یعنی به شکل بسیار بسیار مخصوصی من نگاه میکنم میبینم که چطوری همینجور داره ریزش میکنن همه به زیر خط فقر از اونچه که بوده باز بیشتر یعنی باز که قشری از به اصطلاح طبقه متوسط که به هر حال رنج فراوان از اینکه معیشت به اصطلاح حداقلی خودشون رو فراهم کنن رنج فراوان نمی بردن معیشت حداقلیشون رو فراهم می کردن الان اون معیشت حداقلی رو هم فقط قشر بالایی طبقه متوسط میتونن فراهم کنن و بقیه اخشار باز همینجوری ریزش کردن و به طور خیلی خیلی مشخص متاسفانه خود این یک در حال بلایی شده که امکان فکر کردن رو از اکثریت مردم میگیره و اینکه ازم وقتی برای این کار ندارن. حالا این رو میخواستم بگم که مثلا سازمان بهزیستی یا کمیته امام امداد امام مثلا نمیدونم دقیق ولی در حدود مثلا 30 تومن 40 تومن 30,000-40,000 تومن
بله
مثلا یک خانواده اقلا باید 500,000 تومن داشته باشه ما بگیم که این در خط بقا
بله
به اینا داده میشه یعنی واقعا هیچی.
بله این خط بقا هم اصطلاح اقتصادی جدیدی است برای زیر خط فقر و فقط زنده موندن.
بله هم جدیده و همین که اصلا خیلی دردناک.
بله
یعنی این ادعای فقط میتونن زنده بمونن.
بله.
زنده موندن خودش چجوری دارن زنده میمونن و فعلا دارن نفس میکشن چجوری تا کی میمونن چجوری خیلی فرمان اینا خیلی جالب هستش. آقای یوسف زاده حالا من با اجازه شما میخوام بیانیه تحلیلی شماره 4 انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک رو که در گفتگوی قبلی به بعضی نکاتش اشاره کردیم به طور کامل اینجا بخونم و بحث دانشجویمون رو امیدوارم که بتونیم تو این جلسه رو تموم کنیم.
امیدوارم بفرمایید. خواهش میکنم.
بیانیه تحلیلی شماره 4 انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک پیرامون سناریوی جعل نشریات دانشجویی. جرم ما نقد استبداد و مطالبه آزادی است. این روزها روزگاری به غایت دشوار و ملتهب برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر است. اکنون مدتی 8 تن از یاران دبستانیشان در حصار میله های زندان به سر می‌برند. 8 ستاره پلی‌تکنیک، 8 دانشجوی بیگناه این دانشگاه اکنون به گناه ناکرده روز خود را در بند 29 اوین به شب می‌رسانند. اخباری که در این روزها از شکنجه و فشار روحی و جسمی به این افراد برای اعتراف به پذیرش انتشار نشریات جعلی از زندان به گوش می‌رسد همگان را نگران کرده است. اصدارهای پیاپی دانشجویان به کمیته انضباطی دانشگاه، ضرب و شتم دانشجویان توسط انتظامات، افزایش فشارها بر دانشجویان زندانی و اعلام‌های مکرر قاضی حداد مبنی بر اعلام گناهکار بودن دانشجویان زندانی بدون ارائه هیچ دلیل و مدرک موثقی و بدون طی روند دادرسی قضایی از یک سو و تداوم بازداشت دانشجویان که با دستگیری دو عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک آقایان عباس حکیمزاده و علی صابری که توی مشهد اینا رفتن دستگیر شدن و آقای حکیمزاده بسیار بیمار از سازه جرایی کرده
بله
علی سیر تازه ای به خود گرفته بررسی مجدد سناریوی جعل نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را از ابتدا تا کنون جهت آگاهی هرچه بیشتر افکار عمومی از ابعاد مختلف این پروژه ضروری می سازد. الف آغاز پروژه در تاریخ دوشنبه دهم اردیبهشت ماه البته 1336 یعنی همین اردیبهشت چهار شبنامه به صورت محدود و با مطالبی کاملا یک شکل و با ادبیاتی ممکن و غیر دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر منتشر شدند. لوگوی این شبنامه ها کاملا شبیه لوگوی چهار نشریه دانشجویی این دانشگاه به نام های سحر، لیوار، سرخط و آتیه بود که مدیران مسئول آنها به ترتیب آقایان احمد عصابان، پویان محمودیان، مجید شیخپور و مقداد خلیلپور بودند. مدیران مسئول بلافاصله پس از مشاهده این نشریات که به نام آنها توزیع شده بودند شفاهن به مسئول انتظامات دانشگاه و نیز مدیر کل فرهنگی دانشگاه اعلام نمودند که نشریات پخش شده متعلق به آنها نیست و نیز همان موقع که یه نامه این مکتوب به ریاست دانشگاه این مطلب را عنوان داشتند و نیز مطالب مندرج در نشریه را محکوم نمودند. این نامه ظهر همان روز در دانشگاه توزیع گردید در حالی که تیراژ نشریات دانشگاهی حدود 500 تا 1000 نشریه می باشد و مکان انتشار نشریات عموماً سهم مرکزی دانشگاه می باشد، اما مطابق گزارش های انتظامات دانشگاه تعداد نشریات جعلی مذکور بسیار کمتر از این بوده است و تعدادی از آنها در داخل ساختمان دانشکده ها، آسانسورها و مکانهای خلوت توزیع شده است که حاکی از این مسئله است که بعضی نشریات را تهیه و توزیع نموده است. صرفاً در پی برپایی قائله‌ای بوده است و انتشار حتی یک عدد نشریه با چنین مطالب موهمی برای برپایی قائله کافی است و به نظر می رسد تحلیلگران از همین حربه استفاده نموده اند در حالی که هر فردی می داند که از نوشتن این مطالب چه سرنوشتی در انتظار اوست و به قول هر ناظر بی‌طرفی هیچ کسی حاضر نیست در نشریه خود چنین مطالبی بنویسد. پس از انتشار نشریات مذکور مدیران مسئول جرأت تحریری نشریات و انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر بارها مطالب منتشره را در آن محکوم نموده و خواستار شناسایی و مجازات عاملین انتشار آنها شدند. هرچند میدانداری عوامل وابسته به اقتدارگرایان و همراهی شدید ریاست بیکفایت دانشگاه امیرکبیر با معترضین قدم به مزدی که از روز نخست آغاز پروژه شروع به جفت‌سازی و شانتاژ علیه دانشجویان پلی‌تکنیک کردند به خوبی نشان‌دهنده آن است که چه کسانی پشت پرده این سناریوی شوم ایستاده اند. اما دستگاه های امنیتی با دستگیری دانشجویان و مدیران مسئول نشریات شروع به پرونده سازی علیه آنان در راستای پروژه از پیش تعیین شده کردند و چشم خود را به روی تمامی شواهدی که دال بر بیگناهی دانشجویان و مدیران مسئول نشریات جعل شده بود بستند و پیکره نحیف جامعه دانشگاهی پلی‌تکنیک را با شمشیر بی‌عدالتی خود نواختند تا بار دیگر همگان دریابند در این ملک عدالت ترابی بیش نیست. به بازداشت و سرکوب دانشجویان. روز پنجشنبه 13 اردیبهشت احمد قصابان مدیر مسئول نشریه سحر در مقابل درب دانشگاه و در حالی که قصد اعلام شکایت رسمی از بسیج دانشجویی در روزنامه کیهان به دلیل ایراد استرا و تهمت علیه دانشجویان را داشت دستگیر شد و از آن روز تا همین امروز دستگیری و احضار اعضای انجمن اسلامی و یا برخی دانشجویان فعال ادامه داشته است. تا کنون به بهانه این نشریات 8 نفر دستگیر شده و 7 نفر توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. کلیه نشریات دانشجویی به دستور شخص رئیس دانشگاه علیرضا رهایی توقیف شدند و 14 نفر به دستور همین فرد ممنوع ورود شدند. حدود 80 نفر به کمیته انضباطی احضار شدند و برای حدود 15 نفر احکام تعلیق از تحصیل صادر شد و هر گونه اعتراضی به این موارد نیز سرکوب شده و همانطور که در فیلم های منتشر شده دیده می شود در بسیاری از موارد کنترل انتظامات دانشگاه به دستور رهایی و باعث مسئول حراست دانشگاه حتی به ضرب و شتم شنیعانه دانشجویان روی آوردند.
بله.
آخرین مورد بازداشت ها آقایان علی صابری و عباس حکیم‌زاده اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک در مشهد و در منزل پدرشان در مقابل چشمان خانواده خود رو بوده و وسائل شخصیشان نیز توسط نیروهای لباس شخصی ضبط می شود. همچنین نیروهای بازداشت کننده هنگام دستگیری احسان منصوری دیگر عضو سابق شورای مرکزی انجمن اقدام به شلیک تیر هوایی و ضرب و شتم بلی کنند و گزارش های موثق حکایت از بستری شدن ایشان به دلیل شکستگی کتف در بهداری زندان اوین می کنند. همچنین اخبار بسیار نگران کننده از وضعیت سلامتی عباس حکیم‌زاده که دارای بیماری انحراف ستون فقرات بوده و میله های پلاتینی به وزن 4 کیلوگرم را در کمر خود حمل می کند نیز گزارش می شود که خود دارای دستگاه که خودداری دستگاه قضایی و قاضی حداد از دادن هر گونه اطلاعات در این خصوص و نیز محل بازداشت و نگهداری و اتهامات ضد خانواده ایشان رغم آگاهی از وضعیت سلامتی نامسود عباس حکیم‌زاده این نگرانی را دوچندان می کند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی احمد قصابان، مجید توکلی، دان محمودیان، مجید شیخپور، مقداد خلیلپور، احسان منصوری، عباس حکیم‌زاده و علی صابری تداوم بازداشت بی‌دلیل آنان را قطعاً محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری این دانشجویان بی‌گناه است. جیم عملکرد نیروهای پیاده نظام و گروه‌های فشار در پیشبرد پروژه از روزی که نشریات مذکور منتشر شد هر روز شاهد تهمت‌هایی هستیم که به مدیران مسئول 4 نشریه از سایر اعضای انجمن اسلامی وارد می شود. از همان روز اول ادعی با برگزاری چندین تجمع در داخل و خارج دانشگاه انواع تهمت‌ها را نثار اعضای انجمن نمودند و در بیانیه‌هاشان به غیر اخلاقی ترین شکل ممکن و در حالی که امکان دفاع برای دستگیر شدگان در مقابل این تهمت ها نبود، آنان را مجرم دانستند و خواستار احکام سنگینی برای آنها شدند. این افراد از همان روز اول تلاش کردند با فشارهای سیاسی و تعیین اولتیماتوم برای مشخص شدن نتیجه پرونده و ارائه اخبار دروغینی همچون اعترافات دستگیر شدگان و اضطراب آنان مانع از پیگیری حقیقت جویانه این پرونده شوند. این موارد به سادگی روشن می سازند که انتشار چنین نشریاتی به نفع چه جریانی بوده است. همگان می دانند چه کسانی برای خاموشی دانشگاه، ترکوب و اخراج فعالین دانشجویی، تضعیف تشکل‌های منتقد و مواردی از این چنین می‌کوشند و این باعث شده که از همان روزهای اول دانشجویان و فعالان سیاسی این اقدام را پروژه‌ای از پیش طراحی شده از سوی نیروهای تندروی طرفدار دولت برای پیاده سازی اهدافشان در دانشگاه که همان تصفیه دانشگاه از حضور نیروهای منتقد و حاکم کردن آرامش گورستانی بر دانشگاه ها بدانند و نسبت به آغاز پروژه انقلاب فرهنگ دوم هشدار دهند. هشداری که اکنون و با گذشت نزدیک 50 روز از پلید خوردن این سناریو، درستی و صحت آن بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. تلاش نافرجام چشم پوشان مقیم در دانشگاه و اربابانشان برای دستیابی به دانشگاه، به دانشگاهی مکی و منقاد که تنها در تایید سیاست‌های حاکمیت سخن می‌گوید و بدل به بله قربان گوی قدرت شود، خود را در قامت احکام متعدد کمیته‌های انضباطی که در صورت اجرا به معنای تلاش برای اخراج دانشجویان منتقد خواهد بود و نیز تهدید دانشجویان و خانواده های آنان به برخوردهای امنیتی آشکار ساخته است. تلاش هایی که البته ره به جایی نخواهد برد، چرا که حاکمیت فاشیسم و اقتدارگرایی در جامعه و دانشگاه تنها با ابراز اراده سیاسی حاکمان ممکن نیست و نیاز به همراهی بدنی اجتماعی دارد. امری که امروز در ایران برای اقتدارگرایان رویایی بیش نیست و این اقلیت 5% جامعه ایران یا 5% جامعه ایران قادر نخواهد بود با ضرب و زور ترکوب و تبلیغات دروغین خود لباس تنگ ایدئولوژی و تنگ نظرانه ایدئولوژی و قرون وسطایی خود را برتر جامعه پویا و آزادی خواه ایران کنند و جلوی روند روبرشت تحول خواهی دانشجویان و سایر اخشار ایران را بگیرند.